بعد از اینکه هزاران ویدیو از چالش سنگ شماره استارتیا بر صفحات اینترنت رفت، سفارت رفت رو هوا، مساجد رفت رو هوا، همه چی رفت رو هوا، عملاً دیدن که حرکت شما میلیونیه و نتونستن همتون رو بگیرن چون اصلا کلن دو نفر دو نفری بیشتر نیستید، حالا رسانه ها دنبال تخریب هستن و میگن این حرکت غیر مسالمت آمیزه. اصلا کلن رسانه ها یک جمله بیشتر نمیگن، میگن حسینی میخوای رژیم رو عوض کنی، بشین حرف نزن، حمله نکن، چیزی نگو، یه جوری عوض کن. 40 سال شما اپوزیسیون ها در خارج از کشور چه غلطی کردیم؟ هیچ. حالا که به عمل ریستارت رسید، همتون ترسیدید دنبال تخریبید، اشکال نداره. در ریستارت ما اولین چیزی که یاد گرفتیم شجاعت است و اینکه ما ذاتاً ظلم ستیزیم. خوش آمدید به 124مین قسمت ریستارت که تو این 124 تا ما یاد داده زیر بار زور نرو. خوش ولکام.
من به روی تو دل سپرده ام، من به روی تو در دل من است آرزوی تو.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو. سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم.
خیلی خوش اومدید. ببخشید که ما دوشنبه نتونستیم روی استارت رو پخش کنیم، به حال از هر 6 جهت به قول حافظ به ما حمله کردن و ما بدل 4-5 تاشو زدیم تو این جهت ها، یکی دو تا بدلش مونده تو این چند روز آینده خواهیم زد. و یادتون باشه ما نه مغروریم نه انتقام گیرنده ایم، ما فقط دفاع میکنیم، ولی چون عین بوتون آرمه ایم، هر مشتی که تو صورت ما محکمتر باشه اون بیشتر آسیب میبینه که زده و ما اتفاق برامون نمیفته. اگر ناراحتید از این که به قول دوستان بنیان مرسوس هستیم، یعنی چسبیده به هم هستیم، یعنی بوتون آرمه هستیم، به هر حال این هستیم، کارش نمیشه که چند ده هزار ساله که ما در اصل میشه گفتش که این بوتون آرمه هستیم و کارش هم نمیشه کرد. و چراغی را که ایزد بر فروزد، همان کس پف کند قطعا هم ریشش بسوزد هم ریشش بسوزد. دوستان عزیز، در طول این مدت چالش هایی که اتفاق افتاده، من بیش از فکر میکنم چند هزار ویدیو از چالش ها اومده، بیش از 400-500 نفر از وندتاهای ما در داخل ایران میخواستن آتیش بزنن، ما جلوشون رو گرفتیم. در چالش آتش ما به شما خواهیم گفت کجاها رو بزنید، مثلا مدارس کلن در چالش آتش حذف میشه. ما اصلا برای چی گفتیم شیشه مدارس رو بشکنید، اونم نصف شب که هیچ دانش آموزی تا حالا توش نبوده؟ برای این که وقتی که شما یک مدرسه شیشه رو میشکنید، 400-500 بچه میفهمن، مادر پدراشون میفهمن. این حرکت تبلیغاتی بسیار قویه، یعنی آدم‌های خاموش جامعه متوجه میشن و این بچه‌ها میرن میگن، یعنی مکان بسیار خوبی برای تبلیغات. یه شیشه ورسه شکسته شده ولی 500 نفر فهمیدن. مثل بانک‌ها وقتی شکسته میشه یا ATM‌هاشون حدوداً فکر می‌کنم با چیزایی که واسه من فرستادن و بعضیاش قابل پخش نیست، یعنی یه جوری ATM زدن که هم ارو زدن هم تی رو زدن هم امو زدن، یعنی اصلا نمیشه توضیح داد که چجوری زدن. و یه سری فیلمایی هم فرستادن که من نمیتونم پخش کنم و هم بسیجی ها میدونن چه فیلمایی، هم اونایی که زدن میدونن چیه و هم ما میدونیم چیه و یه سری کارا میخواستن بکنن که ما گفتیم نکنن. به حال چالش آتش به زودی متاسفانه با این روند حرکتی که دارن انجام میدن و تبلیغاتی که میکنن، داداشش اینو گفت، مامان حسینی اینو گفت، اون اینو گفت، حسینی اصلا میدونین چیه، مردم فلانه، مردم مراقب باشین، مردم ترسشون کلن همون جمله‌ای که بهتون گفتمه. ببینید 40 سال اپوزیسیون ها این بز واقعا نشستن، هیچ کس نتونسته کاری بکنه، یعنی که نتونسته نمیخواسته کاری بکنه، همه با همن به جز گروه های کوچک و مشخص که اینها با هم نیستن، اما توانش نداشتن، حالا به هر دلیلی، یا باهوش نبودن یا مثل شما میدونین اینها ریسارتی فکر نداشتن، خرد جمعیشون نتونستن جمع کنن، یا اینکه واقعا تریبون بیچاره ها نداشتن، فهمیده بودن، فهمیده بودن و نمیتونستن صداشون رو برسونن. کما اینکه یک سال ما صدامون رو نتونستیم برسونیم و زمانی که باشگاه خبرنگاران به قول دوستان خبرگزاری مطلب ما رو زد، بعدن فهمیدن که یک شاتل این وسط هست که میلیون ها میلیون تن سوخت زیر این شاتل، وقتی منفجر شد تمام دنیا تکون خورد. در چالش آتش ما 20 روز الان چالش سنگو شروع کردیم، دیدید که چه شد. فکر میکنم که تو 15 روز چالش آتش مجبور میشن که شبکه‌های خارجی از شما حرف بزنن، چون کارهایی که من به بچه‌های بندتاها گفتم صداش فقط به خودت و کشورت و سر کوچه‌تون نمیره، صداش جاهایی میره که بعداً خواهید فهمید. هر سوراخی که شما نگاه کنید یه چشم داره مراقب بسیجی هست، اون چشم ریستارتی هست و تعداد انقدر زیادی که نمیتونن شما رو بگیرن، بگیرنتون هم دو نفرتون دو میرین و 500,000 تا دو نفر سه نفر رو اینا ما گارد ویژه داریم، حالا فرض کنید 30 تاتون هم بگیرن، بعد حالا میگیرن به من زنگ میزنن، من تهدید میکنن، آقا فلان میکنه، هیچ غلطی هیچ کس اینجا نمیتونه بکنه، شما خیالتون راحت باشه. و آخر جمله من بگم تا بریم سراغ برنامه، و اون اینی که یادت باشه که تو ریسارت اولین تدریسی که به ما میکنن اینی که شما در مقابل دو ظلم باید سکوت کنی، و اگر هرچی بیشتر در مقابل این دو ظلم سکوت کنی، اگرم ظلم اسمشو بذاری به اشتباه اشکال نداره، به قول دوستان ثواب داره، کار خوبیه. یک، شما مطیع امر و فرمان مادر پدر روحت باید باشی، اسمش از انسان کامل و صوفیان، مطیعه، میگه آب بخور چشم، آب نخور چشم، آب رو کم بخور چشم، آب اندکی بخور چشم، آب سفید از چشم، آب سیاه از چشم. حالا چرا باید بگی چشم؟ چون اولا که چند سال طول میکشه پیداش کنی، دوم که مسجد نیست که بری در بزنی آقا سلام علیکم من میخوام مسیحی شم بگم بفرما تازه $1,000 بدم به اون کشیشه یا به اون خاخامه یا به اون آخونده. اینجا شما باید تن خسته دل شکسته تو بیاری بذاری رو طبقه اخلاص، آیا ببینی آیا نبینی. حالا خوشحالید خیلیاتون که دیدید و خیلی از اونایی که متوجه شدن، اینم افتخاریست برای خودتون و نه برای کسی دیگر. اما اونایی هم که نهیدن خب به مرور میبینن دیگه، مثل درخت هایی هستین که متفاوت هستین. ولی کل داستان اینه که شما در مقابل پدر مادر روحیتون که انسان کاملا صوفیان است باید سکوت کنی، یا احترام بذاری یا کوتاه بیای، و یا اگه فکر میکنی حتی جمله گفته میشه که این جمله مثلا زیاد برای تو جالب نیست، چون منطقه من و تو هیچ وقت نمیرسه به نگرش یک صوفی، اصلا به یه پزشکم نمیرسه، خیلی مسخره، شما بیماری داری میری پیش پزشک میگه آب نخور، خیلی مسخره، میگه آقا 7 میلیارد آب میخورم من نخورم، میگه تو نمیفهمی وقتی میگم آب نخور یعنی چی، تو نباید بخوری. و خب این ظلمه دیگه، 7 میلیارد آب میخورن تو نمیخوری، ظلمه، ظلمه بسیار بزرگه. پس جایی که حرف صوفیان رو نمیفهمیم، یعنی انسانهایی که دور انسان کاملن، اونجا میتونیم فکر کنیم ظلمه، ولی اونجاها میشه سکوت کرد. دومین گروهی که شما میتونی سکوت کنی و باید احترام بذاری پدر مادر جسمی شما، که پدر مادرتون، شما موظفی احترام بذاری، بعد حرف میزنه، فوش میده، داد میزنه، اشتباه کرده، نمیفهمه، قاطیه، عصبانی، هر چی هست، شما موظف به احترام گذاری از نظر تصوف و عرفان هستی. شما باید بفهمی که 7 میلیارد رو میتونی بهشون فوش بدی، توهین کنی، جلوشون وایسی، دو نفر رو نمیتونی این کارو بکنی. پدر مادرت اینو بفهمی حله. وقتی شما مقابل دو نفر نتونی این کارو بکنی، مشکل از طرف شماست، از طرف مردم نیست. پس برای خاطر این کارو باید انجام بدید. اینجا شما میتونید سکوت کنید. بقیه جا هر کسی که در مقابل ظلم به دلیل بیپولی، به دلیل باپولی، به دلیل ترس، به دلیل نترسی، به هر دلیلی که شما در مقابل ظالم سکوت میکنی، به همون دلیل پدر من و شما رو درخواهند آورد. مثلا ریسار تفسیرش شروع دوباره است، یعنی مقابل ظالم درون بدنت به نام فرعون تنت، درونت باید قیام کنی. آقا حسین الان میتونم هفته دیگه قیام کنم؟ بله، حافظ 40 سال طول کشید قیام کرد. حافظ، فرعون حافظ تو بدنش 40 سال طول کشید که نابودش کنه و بعد گریه کرد، التماس کرد شعراشو بخون، همینطور عربده زد، جیغ 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 تا پیداش کرد. یکی مثل حلاج زود قیام کرد، یکی مثل خواهر حلاج اصلا قیام نکرد. تازه عرفان هم اون دفعه بهتون گفتم، عرفان و شعور خواهر حلاج هزاران برابر حلاج بود، یکی از صوفیان بزرگ تاریخه. یعنی شاید هزاران مرد باید سجده کنن در مقابل خواهر حلاج از نظر بزرگه، ولی سکوت کرد. چه سکوتی کرد؟ سکوت از فرعون خودش. پس شما ظلم ستیزی رو از کجا یاد میگیری؟ از شکم مادرت که میای بیرون ظلم ستیزی رو یاد میگیری؟ نه، از تو شکم مادرت. شما تو شکم مادرت مقابل قفس شکم مادرت قیام میکنه، لگد میزنی. این لگدی که به شکم مادر میزنی یعنی من میخوام بیام بیرون، یعنی من نمیخوام این تو باشم. اینجا خفقانه، اینجا زندانه، اینجا سلول انفرادیه، اینجا جایی که جای من نیست، من ز بالا هم و بالا میرم، باید برم بالا. من از اونجا شروع میشه، هوار میکشی، جیغداد میکنی، از خون لوله مادره داری میخوری، خون کثیف مادر رو داری میخوری. این خون کثیفی که داری میخوری، ارتزاق میکنی، گرگبار داری بزرگ میشی، یک زمانی به این نتیجه میرسی که فرعون در تو وجود داره. پس فرعون وقتی به تو قدیمی ها میگفتن روح وارد بدن میشه، تو هنوز نمیدونی. وقتی روح وارد بدن میشه یعنی فرعون وارد بدن میشه، یعنی اسرائیل هم وارد میشه، یعنی عالم ملکوت وارد بدن میشه. پس عالم جسم شما که داره بزرگ میشه، دست و پا و گوش و حلق و بینی رو بابای داده، مامانه داده، دی ان ای داده، علمی داده. این که شما اون دفعه گفتم 300 400 هزار تا برادرات و خواهرات رو میکشی که تو به دنیا بیای، از همونجا قتل شروع میشه، از همونجا حسادت و بخل شروع میشه، از اونجایی که تو تصمیم میگیری باشی و خیانت میکنی به برادر مادرها و اسپرم ها که در بدن مادر حرکت میکنن برای اینکه برسن به رحم. شما همه اونا رو نابود کردی تو برسی. پس از اونجا ظلم شروع کردی، از اونجایی که شکم مادرت بودی خونه رو خوردی، گرگوار زندگی کردی. همه اینا اتفاق افتاد تا زمانی که در درون شما یه چیزی کم بود به نام عالم ملکوت. این عالم ملکوت که در بدن شما اومد، فرعون باهاش اومد، اسرائیل اومد که همون آلتفچار میکنه شما رو و خاموش میکنه، یعنی ویروس اسرائیل وارد بدن شما شد، این عالم ملکوت وارد شد. از اونجایی که عالم ملکوت وارد شد، تو فهمیدی زبالایی و بالا میروی، فهمیدی باید شکمه بیای بیرون. درسته خوب میخوری، خوب میخوابی، خوب دستشویی میکنی، شکم نند، ولی اونجا میفهمی که دیگه مادر به درتو نمیخوره، بعد شکمش میاد بیرون، خودت رو پای خودت وایسی. برای همین مادر پدرها بچه‌شون که میرسه 17 18 سال، به جای اینکه وقتی که مغرورانه حرف میزنن بهش احترام بذارن، برعکس مادر پدرها میدونی برای چی میترسن؟ میترسن بچه‌شون از دست بدن. بچه‌ها یاد گرفته حالا دیگه یاد پای خودش وایسه، حالا بچه یاد گرفته میخواد روش کنه، میخواد بره تو جامعه، میخواد نشون بده منم، میخواد نشون بده که من بزرگ شدم، من میفهمم، من میخوام برم دیگه رو پای خودم وایسم. استقلال بچه موجب میشه که مادر پدر قیام میکنن علیه بچه. بیشتر درگیری هم تو سنای بلوغ پسر و دختر اتفاق میفته و دلیلش هم خودخواهی پدر مادره، نه اون بچه. اون بچه کاملا مشخصه. از اون تاریخ دوباره قدره دیگر شما فعال میشه و اون قده قده انسان کامله. پس شما از شکم مادر علیه فرعونت قیام میکنی تا میمیری، این میشه فرعون درونت. پس ریستارتی به کسی میگن که یک میفهمه فرعونی درش وجود داره که موسایی هم توشه، موساشو بله علیه فرعون درونش قیام میده. این اصلا یعنی ریستارتی. چطوری شما میگید ما قیام نکنیم؟ شما کردی یارو تو زندان تجاوز کردی ما سکوت کنیم؟ اصلا ریستارت یعنی قیام. ریستارت یعنی این که شما باید بفهمی که این فرعون رو باید از بین ببری. فرعون بیرون هم همینه. فرعون بیرون فکر میکنه که پخیه تو شکم مامانه، نمیفهمه مشکلش. فرعون بیرون با فرعون درون فکر نکنه فرق میکنن، پسر خوب دختر خوب. فرعون تو درونش اونجا از رزق روزی همونجاست، یه متر جای و نیم متر جای و همونجا میخوره، همونجا از این سال کار ساده دیگه، بدون اینکه پول در بیاره، بدون اینکه تلاش کنه، بدون اینکه عرق بریزه، داره میخوره میخوابه. پادشاه یعنی چی؟ پادشاه یعنی که میخوره از پول مردم میگیره. یه سیاستمدار یعنی چی؟ یعنی مردم کار میکنن، این بز میشینه پولاشونو میخوره، نفتشون نمیخوره. این احساس دقیقاً کره زمین این شکم مامانه، ولی حالیش نیست. وقتی میاد از شکم مامان قبر کره زمین تازه متوجه میشه چه اتفاقاتی افتاده. الانم خوشحاله، میگه این برام کار میکنه، میاره میخوره. یعنی کلا رفته دوباره شکم مامانش. یعنی یک آدم میاد میرسه به یک مقامی، میشه وزیر یا هر چیزی، میشه یه حسینی که آدم کثیفیه، به حسینی که کثیفه که میرسه، زمانی که به این لحظه میرسه همش داره تلاش میکنه توی سن بلوغ که رسید تا آخر عمرش که راحت بخوره بدون کار کردن، راحت دستشویی کنه، راحت بخوابه. این سه تا عنصر بسیار مهمیه. یعنی در اصل تو وقتی بزرگ میشی به جایی که انسان کامل پیدا کنی دنبال معنویات و عرفان و تصوف باشه، دنبال اینی که قصرش بزرگ شه. یعنی درست اون نیم متر جا رو میخواد بکنه 500 متر، درست اون نیم متر جای خفقان به 500 متر خفقان تبدیل میشه، درست اونجا لوله وست بوده بدون اینکه کار کنه بره شرکت فلان فلان، میخواسته بخوره خونه مادر رو میخورده، حالا خونه مردم رو میخوره. خیلی شبیه، قیامش هم شبیه، فکرش هم شبیه. شما یه سیاستمدار میبینی در فلان جا، مثلا در فلان کشور رئیس جمهوره، کیه؟ توی منم. فقط این به جای اینکه هدفش خدمت بشه دنبال شعر سعدیه. پس میخوام برنامه رو شروع کنیم. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. راه جهنم به راستی کجاست؟ سعدی در یک بیت شعر اشاره به این داره که چجوری شما وارد جهنم میشه. حالا هر زمانی که این شعر رو میخونی و هر جایی که من دارم بهت اشاره میکنم، هر جا استاپ کن، روبرو آینه وایسا، بگو من تو این قضیه هستم، نه تو یک هستم، تو دو هستم. اصلا کلن مسیر رفتن به جهنم رو سعدی بسیار ساده توضیح داده. ما یه صفر داریم هموطن، که اون دفعه بهتون گفتم فقط یک صوفی صفر رو گوشه و صوفی فقط صفر رو میفهمه. یعنی اگر من الان به تو بگم میفهمم، دروغ بهت گفتم. منم میفهمم، تو هم میفهمی. من ممکنه 1000 برابر تو بفهمم، تو ممکنه 10000 برابر من بفهمی. اما کوانتوم صفر فقط صوفی میفهمه، اونم با اجازه انسان کامل میفهمه ولا غیر. بعد از صفر یک، قبل از صفرم یک منهای یک گذاشتن برای اینکه موضوع رو بفهمی. بیت سعدی اشاره میکنه آهای مردم کره زمین، میخوای بفهمی که تو جهنم یا تو بهشت؟ میگه بله. فعال دیگه، ببین الان داره پیشگویی داره میکنه. سعدی یه بیت شعر گفته پیشگویی، بهش میگن رمل، هر چی اسمش میذاری، طالبینی، فال هندی، هر فالی که میبینی داره سعدی این کارو میکنه. تو این بیت میگه میخوای بدونی تو جهنمی هستی یا بهشتی؟ میگه بله. میگه پس گوش بده. خور و خواب و خشم و شهوت، شقب است و جهل و ظلمت. اصلا مسیر جهنمه. میگه مسیر جهنم شروعش از خوره. زیاد میخوری؟ بله حسینی. وقتی میخوری به فکر همسایت هستی؟ نه حسینی. وقتی میخوری یکی تو زندانه بهش فکر میکنی؟ نه حسینی. وقتی میخوری دوست داری بیشتر بخوری؟ بله حسینی. وقتی میخوری دوست داری پولای بغلی رو بخوری؟ بله حسینی. میخوای به پست برسی که پولا رو بخوری؟ بله حسینی. این میشه خور. آیا خورت متعادله یا نیست؟ پس خور به سمت جهنم شما رو داره نزدیک میکنه. بعد از خور چیه؟ خور و خواب. 8 ساعت خواب، یعنی یه سوم زندگیت خواب. میخوابی؟ بله حسینی. شما کلن خوابی؟ بله حسینی. شما وقتی رژیم ظلم میکنه هم خوابی. آقا یکی میخوابی، یکی واقعا خوابه. اونی که میخوابه رو با زنگ ساعت و با لگد میشه بیدار کرد. اونی که تو مملکت داره زندگی میکنه، ظلم رو میبینه، خودشو به خواب میزنه، با لگد هم بیدار نمیشه کرد. چشاشو بسته و میدونه که اگه واس کنه باید قیام کنه، باید ریستارتیشه، باید بره تو چالش ها شرکت کنه، باید حرف بزنه، باید شجاع باشه، باید قهرمان باشه، باید نترسه، باید خودشو فدا کنه برای دیگری. یه ذره مثلا یونانیه خیلی قشنگه، میگه میدونی کدوم کشور پیشرفته است؟ میگه نه. میگه راه پیشرفته کشور از اینجا باید بفهمی که پدر مادری که یا پدر بزرگ مادر بزرگی که درختی رو میکارن و میدونن عمرشون کفاف نمیده که میوهش بخورن، برای نسل بعد داره میکاره، اینش میگن کشور پیشرفته. و ولی من و تو تلاش میکنیم برای که نواهامون به موفقیت برسن. پس خوابه. پس راه جهنم چیه؟ خوره. بعدش چیه؟ خوابه. خور و خواب و خشمه. بعد بینیم سراغ خشم. حالا خشمگین میشی، حالا یه انتقاد از حسینی میکنن ناراحت میشه. حالا حسینی پیروز شده دیگه، تمام رسانه افتادن رو پای حسینی و پای ریاستارتیا و زدن تبلیغات. حالا من میتونستم بیام میگم که دیدی حالا پدرتون در آوردین، دیدی مسخرت کردین، دیدی حالا کلک به دل مجلس رو بگی. نه، اینجا و شخصیت ریاستارتیا عوض شد، رفت تشکر کردیم، گفتیم مرسی که تبلیغات ما رو کردین، دست شما را میبوسیم، درسته که به ما فحش دادید، درسته که ما رو صدامون خفه کردید، درسته نذاشتید ما صدام مردم برسه، ولی خلاصه بازم همین که زدی بازم ممنونی. خور و خواب و خشم، خشممون رو فرو خوردیم، گرفتن، اذیت کردن، سکوت کردن، مسخرمون کردن، سکوت کردن. حالا که پیروز شدیم، اینا همینا رسانه ها یه حدود، من قول بهت میدم زیر سه ماه بعد از چالش آتش همه چی میفهمید، چون یه چالش دیگه است که خیلی خطرناکه میفهمید. بعد از چالش آتش شما نگاه کنید یواشاش رسانه ها بفهمن که ما به قدرت رسیدیم، که همین الان هم فهمیدن و حدس بزنن که ما رژیم عوض میکنیم و به قدرت میرسیم. حالا قیافه رسانه ها رو ببین. ببین قبل از چالش سنگ ما میرفتیم 200,000 تا کامنت گوشیم زیر بی بی سی جواب نداد، مسخرمون کرد. اما بعد از چالش سنگ زنگ زدن تمام رسانه ها، بیش از 7-8 تا رسانه زنگ زدن که مصاحبه کنیم. ما گفتیم ما مصاحبه ای نداریم. کجا دیدید که موسی مصاحبه کنه؟ کی شما دیدید عیسی رو صلیب مصاحبه کنه؟ کی محمد با روزنامه ها مصاحبه کرده که ما بکنیم؟ ریستارت محمده، من نیستم. ریستارت یعنی مسیح، ریستارت یعنی موسی. ما مصاحبه نمی کنیم. ما از شما خواهش کردیم، موسی میگه، میگه ما از شما خواهش کردیم به این فرعون بگید، مردم بگید زیر ظلم نباشن. فرعون مسخرش کرد، فرعون فلان کرد. اژدهاره که ولکر یعنی تبلیغات، اژدها یعنی تبلیغات. اژدهاره که ولکر تبلیغات شبکه‌های دیگر خورد عصای موسی و سجده کردن. تا سجده کردن فرعون گفت آقا بدون اجازه من، آقا این ساحرا چرا سجده میکنید به موسی؟ شما هم حتما با اونایی. پس به زودی رسانه هایی که شروع کردن از متعرف کردن، جمهوری اسلامی میگه که اینا با اینا بودن، بابا از اول اینا با اون بودن. رسانه ها به زودی مجبورن که کوتاه بیان و احترام بذارن، مجبورن، چون بوی پول که بیاد همه اینجوری میشن، پول بندازی جلوی هر کسی سجده میکنه، پول اصلا نشونه شه. پس راه جهنم رو دوباره مونیم، خور و خواب و خشم و شهوت. شهوت چی؟ شهوت پست، شهوت مقام، شهوت سکس، شهوت دوست پسر دوست دختری، شهوت این که قدرتتو برسونی. توی خونه پسر یه حرفی میزنه منطقی حرفش، ولی پدره میخواد به بچهش بفهمونه که خفه شو یا سکوت کن، میخواد قدرتش برسونه. ببین تو دیکتاتورت همونجا هم هست، تو حالا یه پسرتو، یه زنتو، یا یه شوهرتو، یه بچهتو میتونه بزنه تو سرش سکوت کنه، دیکتاتوری تو اعمال کنی، تو به قدرت برسی 500 نفر میزنی تو سرش. اینا همینجا هم خور و خواب و خشم و شهوت. پس اگر شهوت تو کنترل نکنی، چه شهوتی؟ ما همش فکر می‌کنیم شهوت یعنی اون مسائل، نه اصلا اینجوری نیست. خیلی شهوت‌های کبر و غرور داریم و خیلی چیزهای دیگه هم هست. حالا خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. اینا شغب میاره، ظلمت میاره، جهل و نادانی میاره. بعد چی میشه؟ مقام ملائک که بودی، ملائک میگنی چی؟ یعنی بچه که بدون ایمان ملکه است. شما ملائک به دنیا میای، هیچ گناهی یه بچه نکرد، هیچ وقت دروغ نگفت، اصلا اولا دهن نداره حرف بزنه، ق ق ق ق ق اوجش اولش هم بابا مامانا یاد میدن بگو بابا، اون میگه بگو فادر، اون میگه بگو بابا. ملائک یکی از ملائک بزرگ همین بچه است. همه بچه ها ملک به دنیا میان. خور و خواب و خشم و شهوت کمک میکنه به این ملک، یعنی بچه کوچولوی پاک خوشگل دختر و پسر. این همینطور که روش میکنه و شهوت و خور و خواب و خشمش زیاد میشه، شغب است و جهل و ظلمت. ملائک تبدیل میشن به چی؟ به آدم. پس این آدمی که تو ادیان دوباره میگن، در یک سنی، در یک مکانی دوباره آدم ظهور میکنه در هر انسانی. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد. یعنی درجه شما از انسانیت ملائک میای پایین، میرسی به حیوان. حیوان جاش تو جهنم. اصلا حیوان کلا تو جهنمه. اولا زن نمیتونه انتخاب کنه، زنش آرایش بلده، شما برو خر، اصلا خر، کره خر کلا آرایش کنه چه تاثیر داره؟ اصلا کره خر تو دین شما بسر شوهرش برخصه خدا. دیدین سره با هم برن دانشگاه ببین با هم کیک بخورن برن حرف بزنن. نه، حیوان یعنی چی؟ حیوان یعنی خور و خواب و خشم و شهوت. این نشانه حیوانه، یعنی کسی که این چهار تا رو داره، اون خرده رو نداره، اون فکره رو نداره. پس کی شما وارد جهنم میشید؟ قبل از مردن. چجوری وارد جهنم میشید؟ هر زمانی، همین الان بشین نگاه کن ببینین چهار تا رو داری یا نه. اگر داری اون وقت میشه حیوان، یعنی حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت، هیچی از آدمیت نمیدونه. یعنی لقب و مقام تو از اون عظمت ملائک رسوندی به حیوان چهار دست و پا. حیوان به کی میگن؟ حیوان به این میگن که فقط مطیع کارش میکنه و اصلا هیچ، من تا الان ندیدم و تو هم ندیدی کره خری برای بچه پروانه ای که کشته میشه گریه کنه. تمام اسبا رو گرفتن اسارت، سوارش میشن زین میزنن. شما تا حالا دیدی سگی بیاد گریه کنه برای اینکه یه اسبی رو گرفتن؟ اصلا دقیقا مثل یه خانواده ای که الان وضعشون خوبه میگه به ما چه، برای چی بریم تو چالش ها، به ما چه؟ میگیم خب خانم اون اسبا رو گرفتن. میگی کدوم اسبا؟ میگیم تو زندان اروین اندان شکنجه میشن. باشه اسب، به ما ربطی نداره. خودش پروانه میدونه، خودش خیلی گنده میدونه. پس این میشه حیوان. هر زمانی که تو به همسایت فکر نمی‌کنی، به اون خانومی که داره تجاوز میشه بهش فکر نمی‌کنی، به اون بیچاره‌ای که پول خرج زن و بچه‌ش نداره، به اون کسی که بانکه پولش خورده، به اون دولتی که، به اینا فکر نمی‌کنی، فقط خودت فکر می‌کنی، تو دقیقاً حیوانی. فقط فکر می‌کنی که باید روبروی ریستارت فوش بدی. اصلا روبروی ریستارت فوش ندی، می‌خوای چیکار کنی؟ ریستارت تو فضای آدمیتت، ربطی به من و تو نداره. من که برنامه از خودم نمی‌رم، نمی‌دونی که الحمدلله هیچ‌چم ندارم بگم، همش داره با سعدی و مولوی و اینا می‌دوزم توضیح میدم. پس تو حیوانی. آقا حسین یعنی ما 6 خورده میلیارد حیوانیم؟ سعدی میگه از حیوان بل هم ازل بدترین. باز ای کاش مورچه باشی تو حیوانا. تو مورچه نیستی، زنبور عسل هم نیستی تو حیوانا. حسینی شما کفتاری از پشت میگیری، 6 کفتارا رو ببین، شکار رو از پشت میگیرن، شکار رو از پشت میخورن، هنوز نفس داره میکشه، دهنش بازه، داره زندگی میکنه. شیر گلوش میگیره اول خفش میکنه بعد میخورش. کفتار از اون پشت شروع میکنه خوردن، پشت میگیره ایوونه رو شروع میکنه خوردن، همه زنده زنده است یارو. پس کی تو حیوانی؟ زمانی که به بغلیت کاری نداری، حیوانم کاری نداره. مثالش خیلی واضحه. تو رو خدا خودت نپیچون، جان مادرت نپیچون خودت. آیا کرخر دیدی برای پرهای یک پروانه هنر نمایی کنه؟ نه. کشته شدن مگس ها رو دیدی آیا سگی براش گریه کنه یا شیری براش گریه کنه؟ نه، اسم میذارن حیوان. حیوان اینی که خودشو بخوره، زن و بچهش خوب باشن، غذاشو بخوره، حیوانه. این هستی یا نیستی؟ باید فکر کنی. پس اگر هستی تو جهنمی، مقامت به حیوانیت. تو چه جهنمی؟ چرا هی دنبال این هستی که بعد از این که مردی بیان حسابرسی کنن؟ حساباتون همه رو بفرستین رادیو پسو، من براتون می‌نویسم. از بالا می‌نویسم تو کدوم درجه ای، تو چی؟ قدیمی ها یه حرف خیلی قشنگی می‌زدن، می‌گفتن که جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا. اون دفعه هم توضیح دادم. جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا، کاملا درست. جهنم چرا 7 تا در داره؟ درهای متفاوتی داره. 5 تاش از سوی بدن شماست. یعنی دست و بویاییه، چشاییه، حس 5 تا حس لامسه است که حالا دو تا دیگه من قرار شد بعدا حرف بزنم. ولی بهشت 8 تا در داره، یعنی همین 7 تا رو داره، اما یه چیز اضافه داره. این راز بسیار بزرگی که الان امروز فکر کنم دیگه فرصت نمیشه و هفته دیگه برنامه رو به شعر حافظ می‌خواستم تموم کنم نمیرسه. دقت کنید، جهنم و بهشت هر دو 7 تا در دارن، بهشت یه در بیشتر داره. تو جهنم و تو بهشت همش شبیه. اینو آخوندا نمیدونن، کشیشا خاخاما نمیدونن، اهل تصوف میدونن. یعنی شما در جهنم و بهشت شهوت داری، همه چی داری و شبیه همه. تنها دری که در بهشت موجوده که تو رو بهشتی میکنه اجازه است. یعنی ابن ملجم نماز میخونه، به قول دوستان میره وسط جهنم، یه پیره مرد دست بیابون نماز میخونه، میره وارد بهشت میشه. اون با اجازه میخونه، این بی اجازه. این تصفف میگه. این اجازه رو به مغز تو هم به نام جبرئیل داده میشه، یعنی خرد توه. این اجازه رو تو داری میدی به این جهنم های موجود در خودت، که حالا خودش پیامیه که بسیار عمیقه. بریم سراغ شعر حافظ و بعد برنامه رو فعلا تموم کنیم. به هر حال باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه دوشنبه برنامه نشید، موظفیم ما به شما برنامه بدیم. میدونم خیلی ناراحت شدید و بدونید که دوستتون داریم، واقعا تلاشمون رو میکنیم ولی خیلی درگیر بودیم، والا کاری نداره. فقط بدونید که اصولا ما بتونیم 100% میریم، 99% میریم، حتی 1% میریم. پس وقتی دیگه 1% نبود یعنی دیگه نمیتونیم بریم. که شعر ترانگیزت خاطر که هزین باشد، هفته پیش اینو خوندیم، توضیح دادیم، یک نکته از این معنا گفتیم و همین باشد. از لعل تو گر یابم انگشتری، زنهار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. این یکی از بالعظمت ترین بیت های حافظه. اون دفعه هم بهتون گفتم همین 5-6 بیت رو اگر کسی بفهمه کل ریستارت رو فهمیده. غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل، اوج شیطان، شیطان رو به حسادت متهم کرد، یعنی بالاترین چیزی که شیطان شیطان کرد. فرق شیطان که این رسانه ها نوشتن که شیطان پرستن، اگر منظور شما از شیطان پرستی ریستارتیا اینی که من الان میخوام بگم، ما شیطان پرستیم. شیطان کلیم الله بوده. آقای مسجد داره، کلیسا داره، کلیسا دار. اولا کسی راجع به شیطان حرف بزنه که محکم ریستارتیا میزنه تو دهنش. شیطان کلیم الله بوده، یعنی احتیاج به جبرئیل هم نشه. محمد ابن عبدالله با جبرئیل به قول دوستان مسلمان با خدا صحبت کرده. کلیم اللهی به اندازه شیطان ما نداشتیم. جک بره خدا میگفته تو زیر لحاف، شوخی با هم میکردن. موسی کلیم الله بود، 500 دفعه توبیخ شد. قولتون تو کتابه دینیتون دارید میگید. شیطان کلیم الله بود، تیکه مینداخت به خدا. عظمت رو نگاه کن. شما پشت سر شیطان حرف میزنی؟ اگه شیطان رو میشناختی، اگر بتگر بداند که بت چیست، یقین داند که دین در بت پرستی است. اگه بدونه بت یعنی چی، میفهمه بت یعنی چی. الله یعنی بت، میفهمه. بله ما شیطان پرستیم، شما اسم ما رو بذار شیطان پرست، اشکال نداره. ما شیطان میپرستیم ولی تو رو نمیپرستیم، ظلم رو نمیپرستیم. آره شیطان خیلی از تو مقامش بالاتره. یک اینکه سجده نکرد، دو خروبرو اون خدایی که تو هو بدونی میخواست وایسه، وایسا عظمت داره. انقدر عرق داشت به خدا، میگو من فقط به تو سجده میکنم. بعد من برای چی باید یکی دیگه سجده کنم؟ مثل اینکه مثلا پسر من بگه که من فقط رو پاهای بابام میفتم پاش بوس میکنم، هیچکی دیگر رو نمیکنم. منطقیه دیگه. عظمت شیطان در این بوده. و خود شما شبیه شیطان میکنی، بعد شما پشت سر شیطان حرف میزنی. یه چیزی بگم، اون دفعه بهتون گفتم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کلمه ای جمله ای است که هر کسی بگه جهنمیه. اینو نمیخواستم بگم، هر کسی. به همین خاطر گفتم قبل از خوندن قرآن، خودتون با شنیدین حتما، بعد بگی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هر کسی فوشی توهینی به شیطان بگه حتما تو جهنمه، مگر اینکه بالاتر از شیطان باشه. 10 باید بالاتر از 15 باشه. راجع به 15 بگه کوچولویی. ببین من عدد 100م، میگم 90 کوچولوه، 40 کوچولوه. اعوذ بالله من الشیطان 10 منطقی، اعوذ بالله من الشیطان 2 منطقی. شما صفری، پس صفر هم نیستی، شما زیر صفری. شیطان بیلیارده، همیشه کوچولوتر به بزرگتر حق توهین نداره. نه مقامت به اندازه شیطانه، نه تصوفت به اندازه شیطانه. برای خوش صوفی بوده، کلیم الله بوده، شوخی میکرده، جوک میگفته، فرشته ها هم تو نگاش میکردن. خیلی فرشته ها جرئت نشه باش حرف بزنه. و خودت یکی نکن با غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل. آقای ریستارتی اصلا ناراحت نباش، مسخره میکنن. قبلا بود دیگه، مگه نکردن؟ همه رو مسخره کردن. و طول تاریخ هر وقت یه سال پخش شد مسخره کردن. عیسی رو مسخره کردن، موسی رو مسخره کردن، همه رو مسخره کردن. در طول تاریخ غمناک نباید بود. هر کسی از ریستارتیا که از مسخره کردنش ناراحت میشه ریستارتی نیست. اینه داره میگه، غمناک نباید بود از طعن حسوده دل. اگه برنامه تو پخش نکردن، اگه تبلیغات تو نکردن، رسانه ها سکوت کردن، به نفعت شد. دیدی یهو ترکی؟ شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. یه ریستارتی باید قبول کنه زمانی که داره سختی میکشه خودش مقصره و یا قراره که تربیت چه غمناک نباید بود، مسخرت کنم، تیکه بندازم، ناراحتت کنم، باید دلاشی، احترام بذاری. ما در دفاع حمله میکنیم، ما حملمون تو دفاعمونه، ولی لحظه صلح مهربانیم، دستبوسیم. همینطور که الان میبینید ریاستی ها همه نظرشون همون موقع که ما اعلام کردیم از فراسه بشتر میکنن لبخند زدن سلام به همه رسالات تبریک گفتن مرسی که به چه همون کاملا مشخصه غمناک نباید بیده تن حسوده دل. هر زمانی که از کسی ناراحت شدی از ریاست خارج داری میشی، یه بار شدی، دو بار شدی، سه بار شدی، شاید که چوابینی خیر تو در این باشه. بچه رو همین الان شما پسرت صدا کن بگو موهام میخوام شکن مامانه بیای، قبول نمیکنه. شما اگه به همین بچه‌ای که به دنیا اومدن میگفتی بعد بره توی یه دونه لونه نیم در نیم خون بخوره چرت پرت بخوره، به خدا اگه به دنیا میومد اصلا نمیومد. میگه برای چی من بعد برم اونجا یه روزه؟ میگفتیم نه، نه ماه بعد در شکم مامان باشی. هیچ قبول نمیکرد. همین الان بکنن توی اتاق میبینی چقدر نفست بند میاد، دو نفر توی اتاق وای میسن نفسشون بند میاد. غمناک نباید بود از طعن حسوده دل، شاید که چو وابینی خوب باید دیگاه کنی. شاید چه جوری وابینی؟ واشنوی؟ نه، وابدانی؟ شاید که چو وادانی؟ نه، شاید که چو وابینی، چون چشم دل باز کنی آن بینی، میفهمی که به نفت. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، هیچ کس از این کلک خیال انگیز قلم سنی که اومده یعنی خودکار گذاشته رو ورق صفر شروع شده، نقطه شروع شده، حالا بعدش باش نوشته حسینی، حسینی به دنیا آمده، هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، این قلمی که اون خوشگله نوشته رو هر کسی نمیفهمه. نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشه که توضیح داریم که فقط باید الله بشناسه. جام می و خون دل هر یک به کسی داده، راز بسیار بزرگی رو حافظ اینجا میریزه بیرون که مذهب و مسجد و دین و کتاب و خدا و پیغمبر و تلاش و کوشش و همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده رو میده رو هوا. یه بیت میخونه که دانشمندان جهان باور کن نمیتونن بفهمن. میدونی چرا نمیتونن بفهمن؟ چون راز توشه. باید قشنگ تو بیولوژی رو بفهمی، باید گیاه شناس باشی، باید بالای پی‌اچ‌دی باشی. ما داریم قطره های کوچکی از ریاست پخش میکنیم، شما نگاه کن ادیان سکوت کردن، رسانه ها فقط فوش میدن، مدرک هنوز نتونستن بیارن، حرفی نتونستن بزنن علیه علم ریاست، فکر ریاست. مطلب رو دقت کن، جام می و خون دل هر یک به کسی دادن یا دادند، جام می و خون دل هر یک به کسی دادن یا هر یک به کسی دادن. یه جا هست که میذارم رو طبق میگم بفهم چایی، یه جا چایی رو پرت کنم تو صورته، یه جا هست که بهت دادم چایی وارد خونم شدی، درایف ترو اومدی چایی برداشتی رفتی، یا نه اومدی تو خونه نشستی صندلی بوده نشستی چایی خوردی، اومدی سر کوچه‌مون پول گرفتی رفتی، یا اومدی تو خونه به غذا هم دادیم پولم گوشین رو طبق گوشین جلو پر پیامتوش. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن یا دادن در دایره قسمت اوزا چنین باشد، راز در درون دایره است. یعنی کل این بیت در درون دایره است، کل این شعر. اون روز گفتم که شعر تر انگیزت خاطر تو یک خاطره، زیرا که در بیت آخر هم همینو میگه، آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، یعنی خاطر بالا با خاطر پایین، یعنی عقل و شعور و فکر و رازهای بسیار بزرگ فهمیدن در مصرع اول در مصرع آخر یکی مونده با آخر، کاملا راز این شعر فاش میشه که در برنامه بعدی توضیح خواهم داد که شعر تر انگیزت خاطر که هزین باشد. بعد آخرش هم میگه آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر، کین سابقه پیشین تا روز پسین باشد. انشاءالله هفته دیگه این سبت رو بتونیم یه خورده راجبش حرف بزنیم با هم دیگه. مرسی که این برنامه رو گوش کردی ریاستی های عزیز. اگر میبینی یک بسیجی حرفای تو رو نمیفهمه، اگه ناراحت چی کار بعدیه، یاد گریه کنی، باید چشات پر اشک از این که نمیخواد بفهمه ریاست، باید بغض کنی. اگر بغض کنی، ته دلت گریه کنی، واقعا حالا عشق واقعی ظاهری نه، واقعی دلیت، کمکش کن. آقای ریستارتی کمکش کن با مهربونی، با بوسیدن دستش، خواهش کردن، کمکش کن. اون خور خواب و خشم و شهوته زیاده توش. وقتی پولو میندازی تو امام زاده میرسه به بچه بسیجی که حالا باید بره انتحاری ببنده، دو تا بچه کوچولوی 4 ساله رو بکشه توی کار تروریستی بکنه تو سوریه. این خون، پول کثیف، این خون کثیف داره دهنش وارد میشه. من و تو یه بار خون کثیف از شکم مادر خوردیم اومدیم بیرون، این هنوز داره میخوره این خون کثیف. واسه زمانی که یه نفر میبینی که عناد داره با تو، با ریستار، مهربون باش باش، ناراحت شو. مهربون باشی یه بحثه، ناراحت چی یه بحثه، نشونم نده که بیشتر میفهمی، مهم نیست. یادت باشه که هر نفسی که فرو میرود تا نفسی که برمی آید، یکی کافر میمیرد و یکی مؤمن به دنیا میآید. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بوده، این شاهد بازاری و پرده نشین باشد. مرسی از این که برنامه رو گوش کردید، دوستتون دارم، و مرسی از همتون که چقدر قوی کاری کردید که ما رو هدایت کردید به چالش آتش. و اگر این اتفاق قرار باشه بیفته میفته، چالش بعدی هم هست، اما قیام وندتا احتیاج به اجازه داره. منتظر اجازه قیام وندتاییم، و هر زمانی که قیام وندتا صادر بشه قبل از چالش آتش، از همین الان که دارم حرف میزنم تا چالش بعد از چالش آتش، هر وقت دستور حمله داده بشه، قطعا روی سارتیا میدانم که رحم نخواهم کرد و هیچ وقت حرف هیچ کس رو ما گوش نخواهیم کرد، زیرا که اول برنامه توضیح دادیم ما فقط به پدر مادر تنیمون احترام میذاریم و به پدر مادر روحیمون، یعنی انسان کامل و صوفیان، و دیگر مطیع هیچ کس در جهان نیستیم، زیرا که اگر مطیع دیگری باشیم، بت دیگری را عبادت کردیم جز بت خوشگله، و این راه که برویم به ترکستان است. بدرود.
بنگرید این صاحب آواز کی